أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که موضوع مسئله اونجاست که کسی کان عنده من الاعیان، یا اینکه این اعیان متعلق خمس از اول نبوده، مثل اینکه به ارث به او منتقل شده، یا اگر هم متعلق خمس بوده خمسش رو این ادا کرده. اینجا گفتیم که این اعیان یک وقت زیادی عینیه پیدا می کند که ایشون متعرض نشدند و مرحوم سید در عروه تعرض کرده بود. زیادی عینیه اعم از زیادی منفصله و زیادی متصله است. اما اونی که ایشون هم متعرض شدن این است که اگر زیادی حکمیه پیدا بکند، که مقصود از زیادی حکمیه یعنی ارتفاع قیمت سوقیه، قیمت بازارش بالا برود بدون اینکه در خود اون عین تغییری پیدا شود. اینجا رو هم ایشون و هم مرحوم سید در فرض اول میگویند خمس نداره. فرض اول این بود که این رو که در دست داره مقصودش این نیست که از این این یک تجارتی و یک تکسبی و یک فائده مثلا بازاری براش پیدا بشود، بلکه مقصودش این است که خود این رو نگهداری بکنه و اگر مثلا بستانه در سال از ثمرات اشجارش برای خود و زن و بچهش استفاده بکند، و اگر مثلا گوسفند هست دارای نتاج اولادی بشود، اما نسبت به خود بستان و نسبت به خود گوسفندان هیچ نظر تجاری نداره و نمیخواد اونها را از دست بده، میخواد حفظ بکند با همون خصوصیتی که داره، با همون مزایایی که درش وجود داره، هرچه هست میخواد خودش رو حفظ بکنه، لکن از منافعش در طول سال استفاده بکند. حالا اگر آمد در طول سال قیمت سوقیه این ترقی کرد، ارتفاع پیدا کرد، بدون اینکه در خود این یک زیادی عینیه متصله یا منفصله ای به وجود بیاید، یا با قطع نظر از اون زیادی متصله و منفصله ما بحث میکنیم، فقط بحثمون این است که فرض کنید از پدر او یه باغچه‌ای به او منتقل شده و این باغچه رو حالا این به هر عنوانی میخواد نگهداری بکنه و و هیچ غرض تجاری هم نسبت به این باغچه نداره، منتها از ثمراتش در طول سال استفاده می کند. حالا اگر این باغچه آمد و قیمت سوقیش چند برابر شد، در اینجا ایشون به طور مطلق بدون اینکه چیزی و موردی رو استثناء و استدراک بکنن می‌فرمایند این ارتفاع قیمت سوقیه خمس به او تعلق نمی‌گیرد، برای خاطر اینکه این اولا که تجارت نمیخواد بکنه و ثانیا که ان این ارتفاع در حال این اثری نداره، مقصود این است که این باغچه محفوظ بمانه. مثلا خانه هایی که من و شما درش سکونت داریم، مقصود این است که در این خانه ما سکونت بکنیم نوعا. حالا این خانه قیمتش ترقی بکند یا تنزل بکنه نوعا فرقی به حال ما نمی کند، برای اینکه ما قصد تجارت نداریم، مقصود ما استفاده از این مسکن در هر مرتبه از مراتب قیمت سوقیه باشه. لذا ایشون در این صورت می‌فرمایند که ارتفاع قیمت سوقیه متعلق خمس نیست. اما مرحوم سید در ظاهر عبارتشون یک صورت رو استثناء می کنن و استدراک می کنن، می فرماین بله اگر آمد در این حال که مقصودش این بوده که این باغ محفوظ بمانه، حالا آمد روی هر علتی که قیمت باغ ترقی کرد این فروخت این عین رو، با اینکه قصد فروش و اینها نداشته، تجارت و تکسب و اینها نمیخواسته حاصل بشه، لکن تصادفاً اگر آمد این باغ رو فروخت چون قیمت سوقیش مثلا چند برابر شده، اینجا ایشون می‌فرمایند بعید نیست که در این صورتی که فروش تحقق پیدا می‌کنه ما بگوییم که خمس متعلقه، نه امکان فروش، خود فروش خارجی بعد از آنی که تحقق پیدا کرد می‌فرمایند بعید نیست که ما بگیم اینجا خمس دارد. اینجا کلام مرحوم سید در ظاهر عبارتشون اطلاق داره، لکن بعض الاعلام قدس سره به لحاظ یک تفصیلی که در این مسئله میدهند میخوان کلام مرحوم سید رو هم حمله بر این تفصیل بکنند. حالا ما اصل تفصیل ایشون رو عرض بکنیم تا نوبت برسه به اینکه کلام مرحوم سید آیا قابل حمله بر این تفصیل هست یا قابل حمل نیست. تفصیلی که ایشون ذکر میکنن میفرماین که درسته که ما داریم در رابطه با عینی بحث میکنیم که یا اصلاً متعلق خمس نیست یا اگرم متعلق خمس هست خمسش رو پرداخته و ادا کرده و در رابطه با اصل این هیچ مشکلی برای ما وجود نداره. لکن در این حال می‌فرمایند این عینی که به این منتقل میشه یک وقت به ارث و امثال ارث به این منتقل میشه بدون اینکه معاوضه ای تحقق داشته باشد. یک وقت این است که نه معاوضه در کار بوده. درسته که در هر دو صورت هدف تجاری نداره، دلش میخواد این باغچه محفوظ بمانه و از میوه این باغچه سالیان دراز استفاده بکند، ولی این باغچه به چه سببی انتقال به این پیدا کرد؟ اگر از راه ارث به این منتقل شده باشه، ایشون می‌فرمایند اگر قیمت سوقیش 1000 برابرم ترقی بکنه و خارجنم این بفروشد باغچه رو، مزالک خمسی به این تعلق نمیگیره، برای اینکه این کاری نکرده، یه باغچه‌ای به او منتقل شده به انتقالی که درش ارث نیست، بعدم این باغچه رو چون قیمت سوقی ترقی کرده فروخته، از نظر عرف این صدق نمی کند که یک ربحی عائد این شده، مگر چیزی در مقابل این داده بود که حالا ربحی عائد این بشود. یک باغچه مجاناً بالارث به این منتقل شده، حالا قیمت سوقیه بالا رفته، فروخته با اینکه از اول هیچ قصد این مسائل رو نداشته، لکن حالا چون قیمت خیلی بالا رفته، فرض کنیم احتیاج دیگری برای او پیدا شده، این رو فروخته. اینجا رو ایشون می‌فرمایند خمس تعلق نمی‌گیرد، برای اینکه به معاوضه این باغچه به این منتقل نشده تا عنوان ربح و امثال ذلک صدق بکند. اما بخلاف اون صورتی که باغچه رو فرض کنیم با یک پول مخمسی خریداری کرد، اگر باغچه رو با یک پول مخمسی خریداری کرد و حالا به علت ترقی قیمت فروخت، چون این فروشش مسبوق به شراء قبلی خودش هست، عرفاً صدق میکند که انه ربح، این باغچه رو 1000 تومان خرید و الان که قیمت سوقی بالا رفت 10000 تومان فروخ، چون مسبوق به 1000 تومان خرید قبلیه، از نظر عرف بعید نیست که صدق ربح بکنه و خمس بر این واجب باشه. پس ایشون در مسئله تفصیل دادن بین باغچه‌ای که به ارث منتقل به این شده یا باغچه‌ای که با شراء از مال مخمس به این داده شده و منتقل به این شده، در یکی خمس تعلق نمیگیره و در دیگری تعلق میگیره. این راجع به اصل تفصیلی است که ایشون ذکر کردن. حالا میخوان ظاهر اطلاق کلام مرحوم سید در عروه را حمل بر همین تفصیل بکنن و چیزی رو که به عنوان شاهد و قرین ذکر میکنن این است که در دو سه سطر بعد وقتی که مرحوم سید برای صورت این مسئله نسبت به فرض اولش مثال میزنه، کلمه شراع رو مثال میزند، مسئله ارث رو مطرح نمیکنه و امثال ارث رو میفرمایند به این قرینه که مسئله شراع رو عنوان کرده، این نفی بعدی که اینجا میکنه ظاهرش این است که در خصوص اینجایی که به معاوضه به این منتقل شده میخواد این حرف رو بزند، نه اینکه کلام ایشون اطلاق داشته باشد. با اینکه انسان وقتی که در عبارت مرحوم سید تأمل میکنه میبینه این مسئله شراع به عنوان مثال ذکر شده و اون کلام بالای ایشون به صورت اطلاق مطرح شده و عبارت طوری نیست که ما اطلاق کلامشون رو حمله بر این تفصیل بکنیم. لذا خیلی بعیده که ما به مرحوم سید بتونیم این تفصیل رو نسبت بدهیم. لکن حالا با قطع نظر از اینکه عبارت ایشون قابل این معنا هست یا نه، آیا فی نفسه چطوره؟ اما در اونجایی که به ارث منتقل شده که اونم گفتن هر دوشون خمسی تعلق نمیگیره، اما اونجایی که به معاوضه منتقل شده اگر 1,000 تومان این باغچه رو خرید بعد قیمت سوقی ترقی پیدا کرد و با اینکه این از اول مقصودش حفظ این باغچه بوده و انتفاع از اثمار اشجارش، معذالک آمد فروخ مثلا به علت ترقی خیلی زیادی که از نظر قیمت سوقی پیدا شده، آیا در اینجا عرفاً با اون صورتی که به ارث به این منتقل شده باشه فرقی می کند که ما در یکیشون بگیم خمس ثابت نیست و در دیگری بگیم ثابته؟ ظاهر این است که عرض می شود که فرقی بین مسئله ارث و بین مسئله شراع نمی کنه و عرض کردیم شراع در کلام سیدم به عنوان مثال ذکر شده، نه به عنوان اینکه مثلا مورد مسئله خصوص مسئله شراع. لکن در این حال ظاهر این است که در هیچ کدام صورتش خمسی وجود نداره، برای اینکه این قصد تجارت نداشته، نمیخواسته که از این طریق به ربحی و فائده‌ای دست پیدا بکنه. حالا تصادفاً فروخته فرض کنیم رو یک جهتی و یک علتی، این سبب تعلق خمس نمی شود. لذا همون اطلاق کلام سید عرض می شود مقابلش که عدم و وجوب الخمس باشه در جای خودش محفوظه. میگم نظر عرفی رو به اون نحو وسیعی که شما تو ذهنتونه بخواید نظر عرف رو بگیرید، اصلا باید بگیم در اصل ارث چرا خمس نباشه. ارث یه چیزیست که نه انسان زحمت کشیده نه در مقابلش چیزی داده، قهرن یک مالی مجانن انتقال به انسان پیدا کرده. اگر اونجوری نظر عرف رو بخواهیم ما دنبال بکنیم، اصلا در عدم تعلق خمس به ارث باید مناقشه کنیم، در حالی که ما فرض کردیم که ارث من حیث و معامله لازم نیست. کما این که در این فرض بعدی یه قدری من توضیح بیشتری میدم انشاءالله، لازم نیست معامله واقع بشه. حالا اینهایی که میان مثلا وجوه شرعیشون رو میپردازن، اینا تمامی رأس المال و اموال خودشون رو معامله کردن و مثلا پولاشو گرفتن، یا اینکه نه 100 تا مثلا گونی برنج خریده فرضاً به 100,000 تومان، حالا 100 تا گونی برنج شده 200,000 تومان، ولو اینکه در خارجم این هیچی نفروخته و هیچ معامله‌ای انجام نداده، معذالک اون اضافه رو باید خمسش رو بپردازه. کما این که عرض می کنم انشاءالله در این فرض توضیح بیشترش رو. فرض دوم این مسئله اونجاییست که مقصود این شخص از این اعیانی که لم یتعلق به هل خمس او ادا خمسها، مقصود از ابقائش این است که میخواد به اینها تجارت بکنه، قرض تجاری به ابقاء اینها متعلقه و روز شماری میکند که قیمت ها ترقی بکنه و از ترقی قیمت این استفاده تجاری بکند. اولا این نکته رو با اینکه در عبارت ایشون هم نیست، ولی با مراجعاتی که به ما میشه دیدم بعضیا این نکته در ذهنشون هست، این نکته از ذهن شما بیرون بیاد تا بعد مسئله رو مطرح بکنیم. اون نکته این است که در باب تجارت عرض می شود که ملاک قیمت سوقیه است. اگر قیمت سوقیه جنس ترقی کرد، اون ترقیش رو در صورتی که زائد بر معونه سنه شخص باشه باید خمسش رو بپردازه. حالا اولا لازمه که اون وزن اولیه جنس و خصوصیات اولیه جنس هم محفوظ باشه، یا اگر فرض کردیم مثلا در همین مثالی که عرض کردیم 100 تا گونی برنج خریده 100,000 تومان، اما حالا که سر سالشه 100 تا گونی برنج نداره، 90 تا گونی داره. اما 90 گونی برنج حالا 180,000 تومان قیمتشه. اول سال 100 گونی برنج داشت که قیمتش 100,000 تومان بود، حالا 90 گونی برنج داره که قیمتش 180,000 تومانه. آیا این آدم میتوانه این معنا رو ذکر بکند که چون جنس من وزنش کم شده و 100 گونی عبارت از 90 گونی شده، پس ما دیگه لازم نیست خمس بپردازیم، گرچه اون 100 گونی اول سال 100,000 تومان بود، اما این 90 گونی حالا آخر سال نزدیک 200,000 تومان فرزن قیمت پیدا کرده. این یه چیزیست که در ذهن بعضی ها آمده بود، مخصوصا در ذهن بعضی از این آیون زرگرها که ظاهرا اهل اصفهان هم بودن. خب اونا چون دقیق تر از دیگران هستن هم در مسائل مالی و لعل در مسائل عرض می شود که شرعی، بعضی از این آیون زرگرها به خود من اظهار کردن این معنا رو، گفتن ما مثلا شروع به کار که کردیم مثلا با 10 کیلو طلا شروع به کار کردیم، ولی اون روزی که شروع به کار کردیم 10 کیلوی طلا مثلا 10 میلیون میارزید، اما وقتی سال برمون گذشت اون 10 کیلو شد 9 کیلو، اما قیمت 10 میلیون شد 20 میلیون. ما به علت اینکه 1 کیلو طلا هم کم داریم، پس دیگه لازم نیست خمس بدیم، ولو اینکه قیمت 2 برابر شده، اما خمس نباید بدیم چون وزنش کم شده. و شاید بعضی هم تحت تأثیر این حرف که به حسب ظاهر از نظر فقهی یه قدری فریبندگی هم داره، شاید بعضی هم تحت تأثیر قرار گرفتن، ولی واقع مطلب این است که در تجارت و در بازار ملاک قیمت سوقی است. اینکه وزن کم شده یا کم نشده این مدخلیتی در مسئله تجارت نداره. عرف میگوید که این آدمی که 100 کیسه برنجش با اینکه 100,000 تومان خریده الان شده 90 کیسه، لکن قیمت شده 2 برابر، عرف میگوید که این ربح کرده در این تجارتش و در این تجارت فائده کاملی نصیب این آدم شده. محور تجارت و مدار تجارت بر این نیست که وزنش کم شده یا کم نشده، ملاک بر این است که مالیت چه مقدار از دست شما رفته و چه مقدار الان نصیب شما شده. این زائد در صورتی که زائده بر معونه سنه باشه باید خمسش داده بشود. این یه مقدمه. یه مطلب دیگه این که در این فرض بیع خارجی دیگه ملاک نیست. اگر کسی صد گونی برنج شد 200,000 تومان در حالی که 100,000 تومان خریده بود، اون زائد رو به شرط اینکه زائد بر معونه سنه باشه باید خمسش رو بپردازه. حالا اگر یک آدم مثلا نسبتاً خسیسی بود که به این زودیا حاضر نبود جنس رو بفروشه، توی انبار سالهای سال این جنس باقی ماند، لکن هر سالی هم این جنس ترقی قیمت پیدا کرد، ما میتونیم به عذر اینکه این جنس ها رو نفروخته حکم بکنیم که از دایره خمس این خارجه، برای خاطر اینکه چیزی رو نفروخته تا اینکه خمس بدهد. در اینجا بیع خارجی ملاک نیست، اونی که ملاکه امکان البیع و اخذ القیمه است، همین که براش ممکن باشه که بفروشد، اونم نه بفروشد به کسی که پولاش رو عرض می شود ببره بخوره یا یک سال بعد بده، نه الان می تونه در بازار جنسشو بفروشه و در مقابل پول بگیره. امکان البیع و اخذ القیمه این کفایت می کند در اینکه خمس تعلق بگیره، و این مثل مسئله اول نیست که مرحوم سید یک صورت بیع خارجی رو استثناء کردن، اون بیع خارجی بود، اما اونی که در اینجا مطرحه که تصادفاً خود مرحوم سیدم به همین تعبیر در اینجا مسئله رو مطرح میکنه، امکان البیع و اخذ القیمه است. اگر سر سال رسید و مشتری برای این جنس موجوده و پولش رو هم نمیخوره و فرض کنید نقدن میپردازه، همین کافیه در تعلق خمسه و نمیتونه این فرار بکند، بگوید ما چه دایی داریم که جنس رو بفروشیم تا اینکه خمس بدیم. لازم نیست که بفروشد، امکان البیع و اخذ القیمه تحقق داشته باشد. بله؟ ربطی به اینجا نداره. این بالاخره این جنس که این داره قیمتش یا بالا رفته یا نرفته. اگر بالا رفته همین است که ما داریم بحث میکنیم، اگر بالا نرفته که خمس نداره. حالا اجناس دیگه در چه شرایطیه؟ ما علم اقتصاد و شؤون اقتصاد رو نمیخوانیم. این 100 گونی برنج خریده 100,000 تومان، الان که نزدیک سالشه این 100 گونی برنج رو میخرن 200,000 تومان، این باید زائد بر اون 100,000 تومانی که خریده اگر معونه سنش رو هم استثناء بکند، این باید خمسش رو بپردازه. خب البته اگر تورم پیدا شد اون خمسی رو هم که میپردازه اونم همون مشمول تورمه و با اون خمس اون مقداری که قبلا چیز میدادن خب حالا نمیدن، لازمه تورم و سقوط ارزش اسکناس مثلا در ما نحنوی یه همچین معنا هست، اما بحث ما در این نیست. بحث ما در اصل تعلق خمسه که فروش خارجی نقش نداره، ولی اگر ممکن باشه بیعش در مقابل اینکه جنس داره، لکن ممکن نیست فروش این بی، به هیچ وجه خریدار نداره، یا اگر خریدار داره خریداری نیست که قیمتش رو بپردازد، اون وقت یه مسئله دیگری هست و اون این است که اگر خریدار داره ولی خریدار نسیه، که معنای نسیه در اینجا این است که جنس رو حالا تحویل میگیره و پولش رو سال دیگر بعد از خمسی این شخص میپردازه. مثلا خمسش اول سال خمسیش فروردینه، حالا در اسفند این برنج ها رو میفروشه که پولش رو در اردیبهشت تحویل بگیره. آیا در اینجا که سه تا عنوان وجود داره، فروش اصل برنج در اسفند ماه، سال خمسی این فرض کنید اوائل فروردین، جنسی رو که مشتری خریده پولش رو در اردیبهشت شرط کرده که بپردازد، آیا اینجا این پول رو در رابطه با این سال فروش باید حساب کرد، یا در رابطه با سال آینده‌ای که از اربعین شروع می شود باید حساب کرد؟ این رو ایشون در آخر کلامشون به این عبارت مطرح می کنند، می فرماین و الم یمکن الا فی سنت تالیه تکون و تلک زیاده من ارباه تلک سنه لل مازیه. این رو باید از ارباه سال آینده حساب بکنیم. آیا این عبارت ایشون اختصاص داره به اونجایی که بیعش هم در سال آینده امکان داره، یا اینکه نه در اسفند ماه در این مثالی که ما عرض کردیم فروخته لکن نسیتن، اما پولش رو در اردیبهشت ماه میدن؟ البته قدر مسلم عبارت ایشون اونجاییست که امکان البیع فی سنت تالیه تحقق پیدا بکند، اما اگر بی حالا واقع شد لکن چون شرط نسیه کرده اخذ پول در سنه تالیه واقع شد، این داخل میشه در یک مسئله نهمی که بعداً در عبارت ایشون مطرح میشه این مسئله، و این مسئله اینه که اگر انسان مال و تجارهایی داره که یک قسمتش رو نقدن فروخته و یک قسمتش رو نسیتن فروخته، حالا که سال خمسی رسید آیا چی کار بکنه؟ مجموع اینها رو حساب بکنه، یا خصوص اونهایی رو که نقد فروخته حساب بکنه؟ این رو در مسئله آینده انشاءالله عرض میکنیم.